سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 29 آوریل 2017 و 9 اردیبهشت 1396. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم و وارد مطلب بشم، عزیزان، فردا من یه صحبتی در دنور کلرادو، انجمن فرهنگی ایرانیان کلرادو از من دعوت کردن و فردا اونجا صحبتی خواهم داشت. شماره تلفن اگر عزیزانی که در اون منطقه هستن میخوان تماس بگیرن 303-523-0776. مرسی. عرض شود که قبل از اینکه باز هم وارد برنامه بشم، پس فردا یعنی دوشنبه روز اول ماه مه، یعنی روز جهانی کارگران جهان خواهد بود و به این وسیله من تبریک به تمام کارگران جهان این روز بزرگ رو و کارگران ایران به ویژه، کارگران و زحمتکشا و ملت ایران، برای اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران کارگر و زحمتکش هست، به جز اون 4-5% بالا که میخورن و میدوزدن. هفته آینده من مفصلتر راجع به خود کارگر، کار یعنی چه، کارگر یعنی چه، فوق العاده مهمه، برای اینکه الان صحبت از این میکنن که دیگه کار ارزش تولید نمیکنه، بلکه علم و دانش ارزش تولید میکنه و ما به روزی خواهیم رسید که هر شود که هوش مصنوعی جای کار رو خواهد گرفت و خدا حافظ طبقه کارگر، خدا حافظ، به قول هر شود که اندره گورتس هر شود که سالهای سال پیش کتابی نوشت، خدا حافظ طبقه کارگر. جواب اینا و جواب افرادی مثل یورگن هابرماس، دانیل بیل، آقای جرمی ریفکین، آقای جرمی ریفکین کتابی نوشت راجع به تولید بدون کارگر، اینا باید جوابشون داده بشه. هفته آینده با وجود آن که من در اتاق پالتاکی راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی به نظر من لازمه برای یه سطح وسیع تری راجع به این قضیه صحبت بشه. این یک، میخواستم این رو خدمت عزیزان که برای اینکه بعضی از عزیزان گله میکنن که تو چرا مثلا به موسی غنی نژاد یک ساعت به اصطلاح جواب دادی و مسائل روز رو مطرح نکردی. این واقعا بنابراین باید کوشش کرد که یه توازنی بین اینا امروز میخوام، چون هفته گذشته فقط راجع به مسائل تئوریک و اقتصادی صحبت کردم، این هفته فقط راجع به مسائل روز مطرح خواهم کرد، ولی هفته آینده باز میریم وارد این بحث میشیم که کار یعنی چه، طبقه کارگر یعنی چه. بنابراین امروز بیشتر راجع به مسائلی که عقب افتاده و مسائل آنچه که در چند هفته گذشته اتفاق افتاده، از جمله من صحبت کردم که راجع به انتخابات اکوادور مهمه، درس دوشه، رفراندوم ترکیه درس دوشه، مسئله کره شمالی، مقاله مفصلی رو که نوشته شده مایک ویتنی برای عزیزان میخونم. بنابراین بیشتر من راجع به مسائل و از طریق مقالات متعددی که بیرون اومده باید، ولی قبل از اون میخوام راجع به اعتصاب غذای زندانیان خلق فلسطین صحبت بکنم که در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا خبرش رو نمیبینید، در دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان بجز اخبار روز که بهش اشاره‌ای کرده نمیبینی، در سایت کلمه نمیبینی، در سایت خبرنامه گویا نمیبینی، در سایت ملی مذهبی نمی بینید و اینا خودشون رو مسلمون، نمازخون و گاهی اوقات هم ادعای طرفداری از ملت فلسطین می کنند. ولی این اعتصاب قضای بزرگ رو، تاریخ ساز رو در دستگاه ارتباط جمعی نه ارباباشون و نه خودشون نمیتونید ببینید. مروان برغوتی میمیرسه و سرمقاله‌ای که برای من عجیبه که نیویورک تایمز هم چاپ کرد و ببینید که دولت اسرائیل چه حمله‌ای به نیویورک تایمز کرد و مجبور شد تیترش رو عوض بکنه. تیترش رو عوض کرد. مروان برغوتی از درون زندان میگه که امروز روی سخنم با شماست، از قعر سلول انفرادی کوچکم، از میان هزاران هزار زندانی و از طرف آنها شما را مخاطب قرار میدم، در میان هزاران زندانی که مصمم هستند حیثیت و آزادیشان را داور نبردی قرار دهند که از شرافت و دلاوری دلاوری آکنده است. این نبرد اعتصاب قضا را آغاز می کنیم تا از حق آزادی به کرامت بهم دفاع کنیم. با این اعتصاب قضا علیه سیاست وحشیانه اشغالی که همچنان ادامه دارد و رشد می کند و تمام دنیای متمدن غرب که توحش خالی و خلصه از این جنایات چطور دفاع می کند. چه دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، چه اروپا و کشورهای متمدن و یارانشون از عربستان گرفته و غیره و غیره. علیه آدم ربایی، علیه شکنجه، آزار، اذیت، اهمال پزشکی و درمانی و غیره و غیره که بسیار وضعیت شبیه زندانهای ایرانه. بنابراین این یه خبری که برای عزیزان میخواستم بخونم و چهره واقعی بعضی از نیروهای سیاسی مسلمان رو لااقل نشون داده باشیم که اینا کیان و چیان، گردانندگان سایت کلمه، عصبت ملی مذهبی، همین خبرنامه گویا که بسیاری از آقایان مقالاتشون رو به اونجا میفرستن، سرسپرده های امپریالیست واقعا. ولی فقط اون نیست. عزیزان دقت بکنن که در این جهان چه میگذره، چه انتصاب عربستان به عنوان رئیس کمیسیون حقوق زنان در سازمان ملل. سازمان ملل، حالا ما فکر میکردیم که بانکیمون نوکر به سر سپرده، ولی همین آقای گوترس که تازه برسا دبیر کل سازمان ملل شده، عربستان رو رئیس کمیسیون دفاع از حقوق زنان کردن. این هم شما در سایت کلمه و یا در سایت ملی مذهبی نمیبینید چه خبرش رو عرصبت که. و بعد حمله جنایتکاران اسرائیل به فرودگاه دمشق که چطور همین خبرنامه گویا چطور به اصلا منعکسش کرد و با چه شکل خائنانه. آیا واقعا این حملات و این جنایات ضد بشری رو که اسرائیل میکنه، آیا دستگاه های متمدن غرب از امریکا گرفته تا نوکراش در اروپا صداشون در میاد؟ آیا اینا درسی توش هست برای این آقایان و این خانم ها که خودشون رو مسلمون میدونن و خودشون رو اپوزیسیون این داستان ها میدونن؟ من قبل از اینکه یادم بره، البته مسئله الان در ایران مسئله انتخاباته و من فرصت نکردم راجع به این قضیه صحبت بکنم. صدها مقاله نوشته شده راجع به آیت الله قتل عام و امثال هم. حالا باید راجع به کاندیداهای دیگه هم صحبت بشه، ولی تا همین الانش عزیزان میدونن که از بین 1500 نفر 6 نفر رو اینا از غربال گذروندن. ما میدونیم چه 6 نفری رو از غربال گذروندم. ببینیم کیا رو رد کردن. هر شود که محمد هاشمی برادر آیت الله، یا به اصطلاح به هر حال هر شود که آیت الله هاشمی که درگذشت، محمد هاشمی، به چه دلیل ما نمیدونیم. مصطفی کواکبیان که نماینده اصلاح طلبا بود در مجلس شورای اسلامی که نفت و رأی آورد، نماینده شون بود در همون لیست امید، نماینده لیست امید بود. عرض شود که اعظم طالقانی که عزیزان اعتراضی که کرده، چون ریاست جمهوری و سایر قضایا باید رجال و نه اوناس، رجال باید باشن و بعدش هم شیعه دوازده امامی باید باشن، نه شیش امامی، نه اهل سنت و نه من دیگران. اصلا که این سیستمه. آقای شعله سعدی و احمدی نژاد رو که این قهوانه به دست اصلا که اصلاح طلبا داده، آقای تاج‌زاده میگه که دیدی گفتیم که رهبر سر عقل اومده در 88 در اومد گفت که آره احمدی نژاد به من نزدیکتره تا هاشمی رفسنجانی، ولی ببینید چه تغییر بنیانی در رهبر پیدا شده که این دفعه احمدی نژاد رو بهش گفت شرکت نکن و بعدش هم شورای نگهبانم ردش کرد. بنابراین رهبر زیر و رو شده و در نتیجه در این انتخابات تقلب نخواهد کرد. عزیزان دقت بکنن، همین آقای تاج‌زاده در اومده گفته که هر کسی در این انتخابات شرکت نکنه طرفدار رئیسی یعنی آیت الله قتل عامه. من امروز به صحبتهای آقای دکتر محمد ملکی گوش می‌کردم، در اومده گفته که من تحریم نمی کنم. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه تحریم یه عمل سیاسیه که باید تا زمانی که اصلاح طلبا و یا امثال خاتمی ها هستن اگه میشه تحریم کرد، باید یک حرکت گسترده و یک مقاومت مدنی برنامه ریزی شده باشه. در غیر اون صورت رأی دادن مسئله ایست که با وجدان شخص رابطه مستقیم پیدا میکنه و با شرافت سیاسیش. کسی مثل تاج‌زاده که در میاد میگه که کسی که رأی نمیده و شرکت نمیکنه طرفدار رئیسیه، یعنی در حقیقت نه وجدان خودش رو در نظر گرفته و نه شرافت سیاسیش رو. در واقع اینا غریبه هستن برای آقای تاج‌زاده. حرف تاج‌زاده به این معناست که فردی مثل دکتر محمد ملکی که اولین رئیس دانشگاه جمهوری اسلامی بوده، این در واقع طرفدار رئیسیه. به نظر من حرفایی که بعضی از اصلاح طلبان میزنن توهین به ملت ایرانه و تاج‌زاده به خاطر این موضع‌گیری‌هاش و به این حرفاش باید از ملت ایران عذرخواهی بکنه. وگرنه من آلترناتیو های دیگری میبینم که چطور ملت ایران اگر این عذرخواهی نکنه باید یک کلاه موقعی سرش بذارن و در میدون بگردوننش. این آدم رو چنین توهینی میکن، در حالی که دکتر محمد ملکی میگه من تحریم نمی کنم، ولی من در یک چنین انتخابات رسوایی هم شرکت نمی کنم، برای اینکه وجدان من نمیپذیره، شرافت سیاسی من نمیپذیره که در چنین انتخابات رسوا کثیف و پلیدی که 6 نفر از 1000 خورده‌ای رو و ببینید چه کسایی رو، مهدی خزعلی رو، به چه دلیل این آدم درست یه آدم مرتجعه، ولی به چه دلیل باید رویش بکنی، با چه استدلالی. میخواستم این رو عرض بکنم که تا الان ولی راجع به کاندیداهای دیگه اینا اصلاح طلبا با این موجه‌گیری هاشون اومدن و آیت الله قتل عام و امثال اون رو درست مطرح کردن، ولی کاندیداهای دیگه چی؟ هفته های آینده من یه مقدار راجع به این قضیه صحبت کنم که آقای فرشاد که حسن فریدون ملقب به روحانی چی هست و چی هست؟ آیا معلمه یک چنین افرادی مثل رئیسی یا مصطفی عشقه که پور محمدی نبوده؟ همین آقا همین حسن روحانی. اینا رو باید برملا کرد، باید حقیقت رو به ملت ایران گفت. اینا ضربگیر این رژیم هم، اینا موجه کردن جلوه دادن این رژیم هم، اینا طرفدار با بهانه ها و استدلالات فوق العاده پیش در پیش، در اینکه اینا واردن و میدونن که چجوری تمام این جنایات رو در حقیقت لاپوشانی بکنن. هفته های آینده، به هر حال هنوز چند هفته وقت داریم، یکی دو هفته صحبت راجع به این قضیه خواهم کرد، ولی میرم رو اخبار دیگه‌ای که تا برسیم در حقیقت، برای اینکه بعدش آخر برنامه میخوام دنباله فلسفه تاریخ و دنباله بحث راجع به انقلاب اکتبر، حالا که شروعش کردیم باید ادامه پیدا بکنه و به ریشه های قضیه بریم که باش ارتباط پیدا میکنه. افراد مرتجعی مثل شکوری را که میان آره انقلاب اسلامی که آمده است، تمام انقلابات سوسیالیستی و کمونیستی به خاک سپرده شدن و انقلابات اسلامی اومدن و بشریت رو در عربستان، در ایران، در افغانستان، در عراق که تمام اینا انقلاب اسلامی کردن، داعشی ها در سوریه، همه اینا انقلاب اسلامی هستند و از جمله آقای اردوغان با این به اصطلاح چیزی که این تنها رژیمی بود اسلامی بود چون شعبه ای از همین حزب عدالت و توسعه و امثال همشون یکی از شعبات اخوان المسلمین هست که اصلاح طلبا طرفدار سرسختشن. ببینید چی از عبدالرحمن سالا راجبش صحبت میکنیم که دست به چه عملیات فاشیستی هم در خود ترکیه و هم در بیرون از ترکیه و تجاوزش به خاک سوریه و امثال هم و عراق چه تجاوزاتی کرده. ولی من میخواستم امروز در واقع چند مطلب رو که اینا ممکنه به همدیگه ارتباط نداشته باشه ولی اینا چیزایی و خبرایی که عقب افتاده. بنابراین ابتدا میخوام راجع به خود راجع به سوریه صحبت بکنم که ببینید در این دنیا چی داره میگذره. رابرت فیشت که در حقیقت خبرنگار برجسته و 30-40 سال الان در لبنان و به اصطلاح اوضاع خاورمیانه رو مثل کف دستش میشناسه، در انفورمیشن تریدینگ هست که در جاهای دیگه هم در روزنامه ایندیپندنت، خبرنگار روزنامه ایندیپندنت، میگه که بزرگترین ریاکاری یا مادر همه ریاکاری ها هنگامی که در حمله ادعایی شیمیایی در 4 آوریل 70 غیر نظامی از جمله نوزادان و کودکان در سوریه کشته شدند، در اون حمله‌ای که فعلا بهانه‌ای قرار دادن برای تجاوزشون به سوریه، دونالد ترامپ دستور حمله موشکی به سوریه داد، امریکاییان برایش کف زدند، دستگاه‌های ارتباط جمعی هورا کشیدند و بخش وسیعی از سران کشورها نیز کف زدند، انگلیس، فرانسه، آلمان، کشورهای متمدن غرب. ترامپ بشار اسد را شیطان و حیوان که خودش یه حیوانه خواند، اتحادیه اروپا دولت سوریه را محکوم کرد، دولت انگلیس حمله شیمیایی را بر برمنشانی، سرنوشت سرگذشت چرچیل رو این آدم بر برمنش رو آدم باید بخونه که بر سر ملت هند چی برده. بر برمنش مردم سوریان یا رهبران انگلیس، امریکا، آلمان، فرانسه، بر برمنش های واقعی، آدم کشت و ضد بشر. و تقریبا همه سران کشورهای اروپایی خواهان برانداختن بشار اسد شدن. اما پس از حمله انتحاری این آخر هفته، در حالی که زن و بچه و پیر و جوان داشتن با اتوبوس میخواستن از جایی به جایی دیگه برده بشن و این دوستان اینها یعنی جبهت النصره و یا احرار و شام چطور به این اتوبوس ها حمله کردن، به کاروان اتوبوس های پناهندگان غیر نظامی در بیرون شهر حلب که موجب مرگ 126 نفر که بیش از 80 نفر آنها را کودکان تشکیل می دادند، کاخ سفید دم بر نیاورد. با آنکه آمار تلفات از 4 آوریل به مراتب بیشتر بود، ترامپ حتی یک توییت کوچک هم نفرستاد. خانم ایوانکا، خانم موگرینی و نیروی دریایی امریکا حتی یک گلوله سمبولیک هم به سوی مرتکبین این جنایت پرتاب نکرد. اینا توی سایت کلمه یا توی سایت عرشبت ملی مذهبی و یا خبرنامه گویا میاد؟ اتحادیه اروپا بیشرمانه سکوت اختیار کرد و حتی یک کلام اعتراض نکرد. تمامی صحبت‌های نخست وزیر انگلیس درباره بربرمنشی به خاموشی گرایید. آیا اینان رابرت فیسک داره میگه؟ آیا اینان احساس شرم نمی کنن؟ بی رحمی و بی عاطفگی تا به کجا؟ لنگ و رسوایی تا به کجا؟ چه هولناک است که در آن لحظه ای که این قتل عام زنان و کودکان بی گناه اتفاق افتاد، ارزش اشک ریختن مانند کشتار قبلی نداشت و حس ترحم های ما دنیای غرب خشکید. در واقع ارزش حتی یک قطره اشک هم نداشت. چرا؟ چون 126 شهروند سوری که تقریبا همه غیر نظامی بودند، شیعیان بودند که داشتن به مناطق امن منتقل می شدن. قاتلین آنها از گروه النصره یعنی القاعده‌ای و یا یکی دیگر از گروه هایی بود که غرب مسلح کرده است و یارانشون در خاورمیانه. و به همین جهت نیز این قتل عام نباید هم موجب تأسف غرب متمدن باشد. وقتی خانم ایوانکا دختر ترامپ و خانم موگرینی وزیر خارجه اتحادیه اروپا در کشتار اول به عنوان مادر اشک ریختند، در این قتل عام بعدی احساسات مادریشون به کجا رفت؟ این دنیایی که مادرش زندگی میکنه. رابرت فیسک دو روز بعد یا چند روز بعد، این 18 آوریل بود، در 26 آوریل در همون روزنامه ایندیپندنت، هرچه رئیس جمهور خل امریکا خطرناکتر می شود، دنیا او را عاقل‌تر به شمار می آورد. دستگاه های ارتباط جمعی ببینید الان، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، چه صحبت هایی راجع به آقای ترامپ می کنند. فقط کافی است به 50 روز اول ریاست جمهوری اون نگاه کنید. چی بود؟ توییت های دیوانوار، دروغ های شاخدار، توهمات و ضد زن بودنش و ضد زن بودن این رهبر دنیای غرب. دنیای غرب اینا رو میتونه تحویل مردم بده. همه ما را حیرت زده کرد. اما از لحظه ای که او به جنگ در یمن رفت، به یاد بیارید که فقط 8 یا 9 نفر از طفل 3 ماهه گرفته تا دختر 8 ساله افلاکی این ضد بشر را کشتن، زن و بچه مردم رو با موشک به سوریه حمله کرد، مادر بمب‌ها را در افغانستان انداخت، دستگاه‌های ارتباط جمعی که تا دیروز با شدت و عرشه تمام‌تر او را محکوم می‌کردن آغاز به ستایش شد و ادای احترام کردن و جهان بیرون نیز همینطور، از جمله اصلاح طلبای ما. پس این یه خبر بود، همینطور که عرض کردم من ممکنه از یه خبر به خبر دیگه میپرم، ولی همه اینا با هم ارتباط داره. میرم ابتدا به عرشبت به اکوادور و انتخاباتش که به نظر من درس هایی توشه. عزیزان میدونن که حدود 3 هفته پیش اونجا انتخابات شد، 2 نفر در برابر هم بودن، یکی معاون عرشبت که رئیس جمهور فعلیشون آقای کوریا، آقای لنین مورینو، اون یکی بود و یکی هم یه میلیاردر و یا میلیونری که امریکا پشتش بود و در واقع آقای مورینو برنده این انتخابات شد. برای اینکه اون میلیاردره که میخواست بشه، اولین کاری که میخواست بکنه بیرون کردن جولیان اسانج از سفارت اکوادور در انگلیس بود که بعدش در زیر شکنجه و یا کشته بشه. حالا باید ببینیم که رئیس جمهور آینده چه کار خواهد کرد، ولی احتمالش هست که هنوز بذارن که جولیان اسانج در سفارت اکوادور بمونه. ولی بحث من راجع به چیز دیگه ایه. این مقاله ایه که استنسفیلد شمیت در 14 آوریل در کانتر پنج نوشته، دستاوردهای اکوادور در 10 سال ریاست جمهوری کره درس توشه برای ایران. و به یاد بیارین موزه گیری اصلاح طلبا در برابر چاوز، در برابر ایوو مورالس و تمام اونهایی که میخواستن از چنبره امپریالیسم بیان بیرون و حالا امپریالیسم حمله مجددشون را علیه اینا آغاز کرده، برزیل را از پا در آورد، آرژانتین را از پا در آورد و داره ونزوئلا را از پا در میاره. و قبلش هم ما میدونیم که بر سر هندوراس چه بردن. همین خانم جنایتکار هیلاری کلینتون که در 2009 چه کودتایی در هندوراس کرد و زلایا رو انداخت و یک موش قاتل ضد بشر رو بر سر کار آوردن که الان هندوراس تبدیل به قتلگاه شده که میلیون میلیون، هزار هزار، ده ها هزار دارن زن و بچه و همه فرار میکنن و میان پشت دیوار امریکا در مکزیک میمونن. بعدش هم قبلش در واقع فرناندو لوگو که مال پاراگوئه بود چطور از طریق یک کودتای از طریق سنای اونجا چون نفوذ دارن، همینطور که در برزیل این کار کردن به یه آدم مثل تمر رو سرکار رو بردن، یه آدم فاشیست ضد بشر، یا موریسیو مازکی در آرژانتین که این دو کشور رو به خاک سیاهی نشوندن بعد از اینکه کودتا کردن و این دوتا رو بر سر کار رو بردن و حالا ونزوئلا رو هم به همین روز میخوان گرفتار بکنن. ولی دستاوردهای اکوادور و قبلش هم من راجع به بولیوی که صحبت کردم درس هست توش و از این جهتی که میخوام راجع بهش صحبت کنم. قبل از کره میزان فقر به 56% میرسید در اکوادور و میان 1998 تا 2003 ما میدونیم کره 2006 سر کار اومد. بین 1998 تا 2003 2 میلیون نفر از جمعیت 12 میلیونی اکوادور به دلایل اقتصادی کشور را ترک کردند. عزیزان دقت بکنن که این حیات خلوت امریکا بعد از اینکه اینا استقلالشون رو از امپریالیسم اسپانیا به دست آوردن در قرن 19 چه بر سر اینا آوردن. به قول ویلیام بلام که من کتابشو معرفی کردم کشتن امید، CIA تا بالاترین سطوح مقامات دولتی رو خریده بود در اکوادور مثل کشورهای دیگه امریکای لاتین. در 2006 بعد از 9 رئیس جمهور در 10 سال کوریا انتخاب شد که با جالبه میگه که با الکسیس سیپراس در یونا و آقای برنی سندرز در امریکا فرق داشت. اون دوتا بی استخوان بودن و بی استخوان از آب در اومدن، ولی کوریا نه. قانون اساسی جدیدی رو برای حفظ محیط زیست و به ویژه بومیان توجه درجه اول بهش دادن در قانون اساسی جدیدشون. اینو عزیزان دقت بکنن، درس برای ایران، درسی برای اصلاح طلبا. کوریا احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را رد کرد. چرا این از روحانی دفاع میکنن؟ چرا از هاشمی رفسنجانی دفاع میکنن؟ برای اینکه سرسپرده های امپریالیسم و سرسپرده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم و آینده ایران رو میفروشن. اینا که در ایران هستند و اصلاح طلبا ازشون دفاع میکنن، نه تنها ایران کنونی رو فروختن، فروشنده آینده ایران هم. به قول فرشاد مؤمنی اینا ایران فروش هم. کره احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول را رد کرد. وام اکوادور در سال 1980 14 میلیارد دلار بود که پس از پرداخت 7 میلیارد دلار بهره هنوز همون 14 میلیارد دلار باقی مونده بود. تبدیل به برده میکنن، کشورهای دیگر رو خونشون رو میمکن و پوست و استخوان میذارن. کشورهای افریقایی، مردم افریقا پوست و استخوان ازشون باقی میمونه. او کوریا چه کار کرد؟ مالیات ثروتمندان رو افزایش داد، گریز از مالیات رو. ببینید تمام اینا در ایران وجود دارد. گریز از مالیات رو متوقف کرد، به فرار سرمایه ها مالیات بست و میلیاردها دلار که متعلق به کشور اکوادور بود به کشور برگردوند از کشورهای خارجی. مبالغ به دست آمده از این طریق حالا چه کار کرد؟ صرف سرمایه گذاری در زیرساختها، مسکن، آموزش و بهداشت و بهزیستی مردم کرد و نه مثل ایران خصوصی سازی. اقتصاد به جای تک محصولی و فروش نفت خام متنوع شد و در نتیجه صادرات غیر نفتی، صادرات غیر نفتی به 64% از صادراتشون رسید. با این خدمات از 2007 تا 2015 اقتصاد رشد پیگیر 4.2% داشت علی‌رغم بحران 2007-2008. 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آموزش که این تبدیل به چی شد؟ 300 هزار کودک کار، 300 هزار کودک کار اکنون مشغول تحصیل هم و نه مثل ایران و نه مثل اربابشون در امریکا. همینطور کودکان کار و بیخانمان ها در حال افزایش باشن. اینا کارهایی که کره کرد. 14 مدرسه برای تدریس زبان بومیان و نه مثل جمهوری اسلامی که نذاره به زبان کردی، به زبان عربی در خوزستان زبان لااقل دومشون باشه و تدریس بشه در بلوچستان و سیستان. درس هایی که توشه اینه. مسئله فعلا انقلاب سوسیالیستی نیست و اینا به نظر من گندگویی بوده در خود ونزوئلا و در جاهای دیگه که می گفتن سوسیالیسم قرن 21 که من خودم راجع به صحبت می کردم. حالا صحبتش رو خواهم کرد که اینا فعلا، ولی این اقدامات رو که می شه کرد. اینا اقداماتیه که درس توشه برای ایران، برای اصلاح طلبا، اصولگراها و داعشی های آدم خار که نمیشه باشون صحبت کرد. ما راجع به اونایی صحبت میکنیم که ادعای اپوزیسیون میکنن، میگن ما اپوزیسیونیم. کسی که بیاد از ولایت فقیه و نظارت استصوابی اینطور سهر روش بذاره، با این 6 نفری که از 1000 خورده اومدن بیرون و آقای تاجزاده در میاد بگه که خامنه ای آدم شده، سر عقل اومده، حالا دیگه تقلب نخواهد کرد. آیا خامنه ای احتیاج داره با این 6 نفری که اومدن بیرون و 2 نفر آدم جانی رو مقابل هم گذاشتن؟ اگه نمیدونه که اینا میان راجع به آیت الله قاتل صحبت میکنن که مردم با اون یکی رای بدن. عرشبت که خامنه ای چه احتیاجی داره که تقلب بکنه حالا دیگه؟ داستان اینا اینه، تمام به این دلیلی که من مال اکوادور رو دارم میخونم که ما در حال حاضر در مرحله انقلاب دموکراتیک استقلالمون رو باید حفظ کنیم، چه با سرسپردگی به امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی، اینایی که این کار رو میکنن سرسپرده امپریالیسم و دشمن استقلال ایران هم. کسایی که روی این نظارت استثبابی و این ولایت فقیه این طور سفه میذارن نمیتونن ادعای آزادی و دموکراسی بکنن. اینا مشتی شیاد دروغگو هم که ادعا میکنن ما طرفدار از ایران، برای ما نامه اومده که خوب حالا شما که میگی ما به روحانی بالاخره یه ذره چهار قطار رفته عقبتر، حالا من از این عزیز براش میخونم که این روحانی بنیانگذار حجاب اجباری بوده، دشمن قسم خوردی دانشجوها در سال 78. ببینید چه تجلیلی از این تظاهرات ضد بشری نهده ای کرده حتی سال گذشته. فقط جنایاتش در اون ابتدا به دهه 60 بوده، دشمن قسم خوردی جنبش سبز و سرکوب جنبش سبز همین روحانی چه نقشی داشته. $1 میلیارد خرج دانشگاه ها بدون شهریه، نه خصوصی سازی. زمانی که من دانشگاه می رفتم در زمان شاه، ما دانشگاه خصوصی نداشتیم، خود من شهریه نپرداختم. حالا ببینید چطور کمر شکنه که خانواده ها از نون شبشون می زنن برای که بچه هاشون رو بفرستن با اون شهریه های سرسام آور در ایران. پزشکی ایران ببینید چی شده، تمام خصوصی شده و یک مش دلال، یک مش تاجر به جای پزشک. حداقل مزد 2 برابر شد. ببینید حداقل مزد رو همین آقای روحانی و کابینه‌اش شیکاگو بویز چی تعیین کردن؟ 1/3 سبد معیشتی از $170 در ماه به $375 رسوندن و اونم با در نظر گرفتن سبد معیشتی، یعنی حداقل اینو بهش میگن living wage، یعنی شما باید سبد معیشتی کارگر رو در نظر بگیری به یه زندگی انسانی و نه مثل ایران، نه مثل روحانی و این آدم های ضد بشری که مشاورین سیاسیش، مشاورین اقتصادیش هم بشه پوجویان و نیلی و امثاله هم، که حالا سعید لیلاز هم یه آدم خیانتکار یه زمانی طرفدار به اصطلاح عزت الله صحابی بود، حالا اومده به این دست راستی ها پیوسته. اینا هم که مشاورین اقتصادیش هم ضد بشر و نوکرای سرسپرده امپریالیست. در مقایسه در امریکا حداقل مزد کشور اربابشون از 1998 تا کنون 30% کاهش یافته. درسشون اینا، اینایی که تو ایرانن از کی میگیرن؟ از اربابشون، از امریکا. به چه دلیلی که امریکا نمیتونه چاوز رو تحمل کنه، نه لولا دا سیلوا رو، نه کرچنر رو، نه در بولیوی عصبت که هیچ کدوم از اینا رو، در اکوادور مگه میتونه از کوریا رو تحمل بکنه؟ نیویورک تایمز رو ببینید چی نوشت راجع بهش. بهداشت و پزشکی کاملا مجانیست در اکوادور. خانه‌داری، عزیزان دقت بکنن، خانه‌داری اکنون کار رسمی محسوب میشن. زنانی که تو خونه کار میکنن باید حقوق و مزایای کارگر رو داشته باشن. کارشون سازنده است. زناب فقط کارشون همین جوری که این آخونده برن فقط لحافشون گرم بکنه، براشون آشپزی بکنه، باید حقوق بگیرن. کارگران، زنها در خانه باید کار میکنن، باید زنان خانه‌دار حقوق به تمام مزایای و با تمام حقوق و مزایای آن. کار خانگی 15% اقتصاد را تشکیل میده، بیش از 15% رو. چه کسی فرزندان کشور رو بار میاره، زندگی بهشون میده؟ زنان خانه دارن. باید حقوق و مزایای کارگر رو داشته باشه. میزان فقر از 37% در 2007 به 22% رسیده. فقر کامل از 12% به 5.7% در مقایسه حالا با کشور اربابشون، با کشور ارباب همینایی که در ایران هم. میزان فقر در امریکا از 12.3% در 2006، من اصلا فرصت نکنم روزه به اقتصاد امریکا صحبت بکنم، که این ضد بشرهایی که $1 تریلیون برای تکامل دادن به بمب‌های اتمیشون خرج میکنن، $1.5 تریلیون برای هواپیمای F-35 خرج میکنن، من فرصت نکردم راجع به اینا. وقت ببینید میزان فقر در امریکا از 12.3% در 2006 به 15% 46.7 میلیون، نزدیک به 50 میلیون در امریکا. این ثروتمندترین، این کشور استثنایی، این کشور غیر قابل اجتناب، indispensable، exceptional. امریکا فقط کشور دیگر رو به خاک سیاه نمیشه، بخش عظیمی از مردم امریکا رو جهان سومی کرده و به خاک سیاه نشونده. در اکوادور 16 میلیارد صرف امور بهداشت و پزشکی شده و 34,000 به پرسنل پزشکی اضافه شده در اونجا. من فکر میکنم فقط برسم راجب کره صحبت بکنم. اینا حالا دیگه شما ببینید ترامپ چی داره میگه، این تیلرسون جانی ببین چی داره میگه، اون یکی مکمستر که جای مایکل فلین رو گرفته ببینید چی میگه. میخوام از مقاله ای که مایک ویتنی در 17 آوریل 2017 در کانتر پانچ نوشته برای عزیزان بخونم. نقل قول میکنه از وکس ورلد که اشراسی هم هست. وکس در سالهای اولیه دهه 1950 امریکا بیش از تمام بمب‌هایی که بر سر مردم اطراف اقیانوس آرام در جنگ دوم جهانی ریخته بود بر سر مردم کره شمالی ریخت. اینا رو که دستگاه های ارتباطی زمینی ایرانی که مطرح نمی کنه، تلویزیون های لس آنجلس سرسپرده و موج بگیر، سایت کلمه، سایت ملی مذهبی، خبرنامه گویا، این مزدگیرهای عربستان، این چیزها رو مطرح نمی کنن راجع به کره. ببینید همین دو تا سایت کلمه و مخصوصا ملی مذهبی راجع به کره چی نمیشن. مرتب همین اصلاح طلبا کره شمالی، آدمای بی سواد عقب افتاده قرون وسطایی که اصلا نمیدونن کره شمالی کجا هست، ببینید چی کار میکنن. اینا تاریخ کره شمالی رو میدونن، تاریخ کره رو میدونن. در سر مردم کره شمالی بمباران های سفره‌ای از جمله 32 هزار تن بمب نپال که قصداً مردم غیر نظامی را هدف قرار میداد چنان کشور را به نابودی کشید که از خرابی های جنگ، یعنی فقط به خاطر جنگ نبود، کشتار مردم غیر نظامی در ویتنام چطور؟ در سوریه الان چطور؟ در عراق چطور؟ اینا فقط مسئله جنگ نیست، کشتار مردمه، قتل عام مردمه. و خانم ایوانکا ببینید چه اشکی میریزه. شهرها سراسر به نابودی کشیده شد، هزاران نفر کشته شدند و بقیه بی خانمان و گرسنه ماندند. عزیزان اگر میخوان کتابی هست راجع به کره، من حالا اسم کتاب قبلی که سال 1953 توسط مانتی ریلیو چاپ شد، عجیبی که حالا اسم کتابش یادم، ولی اخیراً کتابی آقای بروس کامینز آقای بروس کامینز نوشته The Origin of Korean War، منشأ جنگ کره، و یک کتاب دیگه The Korean War A History، یعنی جنگ کره تاریخ آن. اگه عزیزان میخوان اینو بخونن که ببینن در کره چی گذشته. به قول روزنامه‌نگار امریکایی بلین هاردن، جنرال کرتیس لومی، جنرال کرتیس لومی موقعی که انقلاب چین بود گفت باید بمب اتمی، با بمب اتمی به اصطلاح ارتش سرخ رو نابودش بکنی. کرتیس لومی بعد جنگ دوم جهانی، رئیس فرماندهی استراتژیک در جنگ کره، در سال 1984 به مؤسسه تاریخ نویسی نیروی هوایی امریکا، ببینید چی میگه. میگه در مدت 3 سال اندی ما 20% جمعیت کره را به قتل رساندیم. اینو با افتخار میگه افسرهای ارتش امریکا، اینا همین هایی که دوروبر ترامپ هن الان سگهار، آقای جیمز ماتیس، آقای مکمستر، همینا افتخار میکنن به کشتار مردم. دین راسک از طرفداران این جنگ، وزیر خارجه بعدی که موقعی که من اینجا بودم ایشون هنوز وزیر خارجه بود، میگه که امریکا هر آنچه را که حرکت میکرد در کره بمباران کرد و آجر روی آجر نگذاشت. پس از اون که هدفهای شهری تمام شد، هواپیماهای جنگی دست به نابودی کارخانه های برق در ویتنام شمالی هم همین کار کردن. سیستم آبیاری و سدها، آببندها و سدها رو و مزارع را زیر سیلاب برد، برای اینکه کشاورزی را نابود بکنه و زراعت ها را نابود کرد. بعد نقل قول میاره در ساعت 10 صبح 3 ژانویه، سال 51 یا 52 رو دارم، 82 فروند هواپیمای جنگی بمب‌های خود را روی شهر پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، ریختن. صدها تن بمب و سلاح‌های آتش‌زا که موجب آتش‌سوزی‌های نابودگر شد. بر برمنش‌های آمریکایی شهر را با بمب‌های آتش‌زای با انفجار با تأخیر، به طوری که شهر در تمام روز در معرض انفجار و سوختن بود. به حرکت مردم ناممکن شده بود. سراسر شهر اکنون شعله‌ور بود و به مدت 2 روز طول کشید تا روز دوم 7812 خانه با آتش ویران شده بودند. در حالی که امریکایی‌ها می‌دانستند که در شهر هیچ هدف نظامی وجود نداره، در شهر پیونگیانگ بیش از 50,000 نفر از مردم پیونگیانگ یا توسط ترکش بمب کشته شدند یا زنده زنده سوختند یا در اثر دود خفه شدند. امریکا در مجموع 2,000,000 نفر از نفر را در کشوری که هیچ خطری برایش نداشت کشت. و بعدش هم در همینطور که گفتم سیمانری رو و بعدش پارک جونهی رو که سر کار آوردن، 100,000 نفر را قتل عام کردن در کره جنوبی که حالا گورهای جمعیشون داره آشکار میشه. حالا از اینجا به بعد میاییم به امروز روز و سیاست این که امریکا چه نقشی در سیاست امروز داره. آقای اوباما بعد از اینکه رفته کنار، اولین نطقی رو که الان برای وال استریت میخواد بکنه، 400,000 دلار قرار به این آقا مزد بدن. این آدم مزد بگیر. ولی جیمی کارتر رو آیسیسی دعوت میکنه 5 دلار بهش بده سخنرانی بکنه. چرا؟ جیمی کارتر در واشنگتن پست 24 نوامبر 2010 می نویسد در سپتامبر 2005 موافقتنامه به قرارداد 1994. ما میدونیم همین کلینتون جنایتکار بالاخره با کره شمالی در سال 1994 یه قرارداد آتش بس بست که امریکا تحریم ها رو، تجاوز ها رو، فشار ها رو برداره و کره شمالی اصلا فکر برنامه اتمی رو هم نکنه. چارچوب صحه گذاشت. متن قرارداد شامل غیر اتمی کردنش به جزیره کره، عدم قول تعرض توسط امریکا و قدم برداشتن در راه صلحی دائمی به جای قرارداد آتش بس میان چین و کره شمالی از یک سو، برای اینکه ما میدونیم جنگ کره هیچ وقت به طور رسمی تمام نشد. قراردادی که 1953 بسته شد قرارداد آتش بس بود، من از سوال هنوز اون داره عمل میکنه، در حالی که 1994 میخواستن که یه پیمان صلح دائمی بسته بشه، ولی کی نساش. و از سوی دیگر از سال 1953 تا حال که وجود داشته، بدبختانه از اون موقع تا کنون هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته. چرا؟ چرا هیچ پیشرفتی صورت نگرفته؟ ماه جولای، چون ما میدونیم که در 2004 یا 5 آقای جورج دبلیو بوش اومد، میدونیم که به محور شرارت رو عراق و ایران و کره شمالی رو در محور شرارت گذاشت. تمام این قراردادهایی رو که کلینتون بسته بود فسخ و تعلم یکان کرد. حالا کارتر ادامه میده، خودش به کره شمالی رو، و همین دلیل هم هست که کسی ازش دعوت نمی کنه که 10 دلار 5 دلار بهش بدن سخنرانی بکنه. آقای اوباما، خانم کلینتون 2000 دلار، آقای اوباما 400,000 دلار برای هر سخنرانی، و آقای تاماس فریدمن 60,000 دلار. هر کدومشون یه مزدی داره، ولی هر شبه که این آقای جیمی کارتر تفلک هیچ مزدی بهش نمیدن، چون بعد از اینکه اومد بیرون در واقع اون خصلت‌های انسانیش یه مقدار موقعی که توی کاخ سفید بود تمام خصلت‌های انسانیش همینطور که عرض کردم باید پشت در بذاره با وارد کاخ سفید بشه، ولی واقعا رایه‌های انسانی درش هست. ماه جولای امسال از من دعوت شد به پیونگیانگ برون تا یه نفر از اینایی رو که ایجلان گومز رو شهروند امریکایی رو تحویل بگیرم، با این شرط که این مسافرت تا جایی طول بکشد که با سران کره شمالی مذاکراتی اساسی صورت بگیره. آنان با وضوح رضایت دادند که شبه جزیره کره باید از نیروهای اتمی پاک بشه. قرارداد صلح دائمی بر پایه قرارداد 1994 برقرار بشه و مواد مورد توافق شش قدرت که همشون امضا کرده بودن در 2015 در 2005 به اجرا درآید. مقامات کره شمالی همین پیغام را به دیگر امریکاییانی که به دیدار آن کشور رفتند منتقل کردند که دست بردارید، ما هم برنامه اتمیم رو ور می‌داریم. ولی الان ثابت شده موقعی که لیبی برداشت چی شد؟ در واقع نوعی به اصلاح پروتکشن یا مسئولیت بهش میداد. حالا باید ببینیم ایران که برداشت آیندش چه خواهد. همین مقامات آشکارا به من گفتن، یعنی مقامات کره شمالی، بحث در مورد سمسی پوشا هم حتی سانسو پوشا حالا نه تنها برنامه سلاح اتمی میتونه مورد مذاکره قرار بگیره، گرچه تصفیه اورانیوم یا غنی کردن اورانیوم روز به قرارداد 1994، یعنی سانسو پوشا حد اقل بتونن برای برنامه های پزشکیشون مثل ایران. پیونگیانگ یعنی کره شمالی دائما پیغام داده است که ضمن مذاکرات مستقیم با امریکا حاضر به امضای قراردادی است که به برنامه اتمیش خاتمه دهد، تمام تأسیسات را زیر نظر سازمان انرژی اتمی بگذارد و قرارداد صلح دائمی امضا کند تا جایگزین قرارداد آتش‌بس 1953 بشه. بعد اینا همش نقل قول بود از زبان کارتر در 2010 که اینا همش اومده در واشنگتن پست. به همین دلیله که مجدی بهش نمیدن. الترناتیو ناگوار اینو بعدش خود مایک ویتنی میگه که الترناتیو ناگوار برای کره شمالی، الترناتیو ناگوار این است که برای دفاع از خود دست به اقدامات لازم بزنند، وگرنه بیسلاح بدون مسئولیت میشه، ضربه پذیر میشه و این ضد بشرا بالاخره ممکنه بهش حمله بکنه. یعنی در برابر حمله نظامی توسط امریکا با هدف تغییر رژیم مجبور از خودش دفاع بکنه. فکر نمی کنم فرصت بکنم که عرض شود که فقط راجع به ترکیه من اشاراتی می کنم که ببینید آقای اردوغان چیست و حزب اخوان المسلمینش و موقعی که انقلاب اسلامی بشه آقای شکوری را انقلابات کمونیستی و سوسیالیستی به خاک سپرده میشن و به زبالدان تاریخ. نمیدونه که خودش به زبالدان تاریخ خواهد پیوست. ترکیه این تنها انقلاب اسلامی بود که بهش امید بسته بود. نیویورک تایمز 19 آوریل: تا حال 47,000 45,000 نیویورک تایمز میشه، ولی روزنامه لیبراسیون فرانسه میگه 47,000 نفر به عنوان مشکوک به دخالت در کودتا و مخالفت با رژیم دستگیر شدن. بیش از 150 روزنامه، رادیو، تلویزیون و 1500 سازمان و گروه جامعه مدنی تعطیل شدن. 130,000 نفر مشاغلشون رو از دست دادن. هر گونه حرکت سیاسی در برابر دولت به شدت سرکوب میشه. این جنایتکارا چه بر سر مردم کرد در جنوب و در شرق ترکیه کردن؟ روز و شب چطور اینا رو بمبارون میکنن و چطور زیر چکمه سربازای ترکیه بردن اینا رو؟ تظاهرات و تجمعات عملا ممنوع گردیده. 200 روزنامه نگار، 120 رهبر حزب دموکراتیک خلق که تمام رهبرانشون الان توی هر شبکه توی زندان هم. رابرت فیست در 25 آوریل در روزنامه ایندیپندنت: 47,000 نفر دستگیر شدن، 140,000 پاسپورت لغو شده، 120,000 زن و مرد مشاغل خودشون رو از دست دادن و از جمله 8,000 نظامی، 5,000 دانشگاهی، 4,000 قاضی و وکیل دعاوی، 65 شهردار، 2,000 نفر خبرنگار، 1,200 مدرسه و 15 دانشگاه تعطیل شده. 170 روزنامه، تلویزیون و ایستگاه رادیو. اینا دستاوردهای اردوغان هن. علاوه بر هر شبت که جنایات و کارهای دیگه ای که انجام میده. در این حد من اخباری رو که امیدوارم به هر حال به اخبار رسیده باشم، ولی هفته‌های آینده اینا رو باز ادامه میدیم. ولی هفته آینده باز لازمه واقعا که ما وارد یه بحث تئوریک راجع به خود کار، کارگر یعنی چه، ببینیم ارزش‌ها و نعم زندگی از آسمان نازل میشن یا توسط دانش و علم. اینا نمیفهمن دانش و علم اصلا از کجا اومده. مثل اینکه برای دانش و علم اصلا کاری مصرف نشده، کار باعث دانش و علم نشده. هوش مصنوعی بنابراین دنباله بحث فلسفه تاریخ رو که این هم خودش درس های عظیمی توشه، ولی مثل هر چیز باید به ریشه ها بریم. رادیکال یعنی چه؟ ما باید برخوردمون رادیکال باشه که از لغت ردیش یعنی ریشه، یعنی به طور ریشه‌ای باید به مسائل برخورد بکنیم، برخلاف آنچه که دیکشنری آکسفورد رادیکال یا آدم هفتیرکشه یا آدم افراطی رادیکال، آکسفورد دیکشنری یا وبستر دیکشنری، رادیکال یعنی رفتن به ریشه ها، یعنی ریشه‌ای برخورد کردن. بنابراین باید به ریشه آنچه که در انقلاب اکتبر اتفاق افتاد از نظر تئوریک و فلسفی، یعنی در خود حزب بلشویک چه نقائصی وجود داشته که بخش عظیمش تقصیر خودشون نبوده، شرایط این اوضاع رو به وجود آورده، که من مثال زدم که فرزن خود لنین که به شدت تحت تأثیر مارکس بود و واقعا یک مارکسیست واقعی بود، یک دانشمند بزرگ بود، که من گفتم چرچیل حتی مجبور شد بگی که این یک نابغه سیاسیه و بود. با همه اینا در اون زمان همطور که عرض کردم از نوشته های لنین که میتونست اثر مستقیم روی لنین بذاره چند درصد اومده بود بیرون؟ 20 درصد فوقش، با اینکه لنین هم به پاریس مسافرت کرد و با الینور دختر مارکس تماس گرفت که بتونه تا جایی که میتونه واقعا از نوشته های مارکس تقلا میکرد که به دست میاره، همینجوری ننشسته بود تو کتاب همه دنبالشون، منطقه نوشته های مارکس هم موقع دست سوسیال دموکرات های عصبتی آلمان بودن و هنوز به زبان اصلی چاپ نشده بودن، خط مارکس هم که قابل خوندن نیست و هر شبت که بنابراین کتاب هایی که من اسم بردم نتونست فرصت پیدا نکرد که بخونه. حالا میخوام راجع به این قضیه که نخوندن این آثار که من در جای دیگه ندیدم، همینطور که عرض کردم عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، چه اثراتی میتونه داشته باشه. اگر ما از آثار مارکس مانیفست رو بخونیم، سجلد کاپیتال رو بخونیم، هجدان برومر لوی بناپارت، هر شبت که جنگ داخلی در فرانسه و فرزن، هر شبت که حتی همینطور که عرض کردم نقد برنامه گوته رو، اینا رو بخونیم و یک سلسله نوشته های دیگر رو، فرزن حتی تئوری های ارزش اضافی، البته بعدش توسط تئوری های ارزش اضافی هم بعدش توسط تراوچکی در حقیقت بیرون اومد در سه جلد، برداشت ما در علل عموم عبارت از این خواهد بود که تضاد بنیانی کار سرمایه است. شما اگر در تمام سیر این سه جلد و نوشته های اقتصادی مارکس سیر بکنی، بجز گرونزیسه که عرض کردم فرق میکنه، برزن لنین اگر کتاب گرونزیسه رو به دستش میرسید احتیاج نشدش که بعد از این که بار دوم نشست و کاپیتال خون گفت من باید علم منطق چیز رو قبل از خوندن کتاب کاپیتال باید علم منطق هگل رو بخونم. اگر گرونزیسه رو خونده بود احتیاجی نداشت که بره و علم منطق چیز رو بخونه، برای اینکه تمامش دیالکتیکه، گرونزیسه تمامش دیالکتیکه، برای اینکه خود مارکس قبل از نوشتنش در نامه‌ای که به انگلس می‌نویسه میگه من دوباره علم منطق هگل رو ورق زدم و ما میدونیم که ورق زدنش یعنی چه. تضاد درسته که تضاد بنیانی کار و سرمایه است، یعنی مارکس یه آدم تک قطبی نبود، تک بعدی نبوده. مارکس در نوشته های بویژه اولیه‌اش که در شوروی اسمشون رو گذاشتن نوشته های دوره جوانی، یعنی این دوره جوان بوده اون موقع، راجب محیط زیست صحبت میکنه، راجب زنان صحبت میکنه، راجب مهاجرت صحبت میکنه، راجب فرهنگ صحبت میکنه، راجب نقاشی صحبت میکنه، راجب نویسندگی صحبت میکنه. یعنی انسانیه که واقعا چند بعدیه و تضادهای متعددی رو تو زندگی انسان راجبه، از همه مهمتر از خود بیگانگی صحبت میکنه. فوق العاده مهمه. به نظر من اگر فرضاً توجه میکردن تئوریسین های اولیه حزب بلشویی، فرضاً کتاب ایدئولوژی آلمانی رو که مارکس به طور مشخص صحبت میکنه که انقلاب سوسیالیستی فقط در پیشرفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان باید صورت بگیره و نه یک کشور عقب افتاده و اونم در یک کشور، این دیگه آشکاره. واقعا اونایی که عزیزان اگر ایدئولوژی آلمانی رو بخون و تو همین کتاب ایدئولوژی آلمانی بسیاری از مسائل راجب نقاشی، راجب حسابت، بسیاری از چیزهای دیگه، ولی از خود بیگانگی از همه مهمتره که در دست نوشته های 1844ش هست. بنابراین این به نظر من، حالا آیا ما شاهدی بر این قضیه که فرضاً خود لنین توجهی به تضادهای دیگر علاوه بر تضاد کار و سرمایه توجه کافی نکرده، ما شاهدی داریم؟ به نظر من ما شاهد داریم. به چه دلیلی که حزب بلشویک با 3 میلیون کارگر کار واقعی میکنه و یه مقدارم در بین سربازا در بین جمع، ولی چطوری که 100 میلیون دهقان رو کار در بین اونها رو نادیده میگیره؟ و ما میدونیم که سوسیال رولوشنرها در بین اونا کار کرده بودن و عزیزان عرض کردم موقعی که شب 26 اکتبر که لنین میشینه که برنامه کشاورزی یا به اصطلاح زراعی دولت آینده، دولت شوراها رو بنویسه، متوجه میشه که خودشون روی این قضیه هیچ کاری نکردن و میفرسته یکی از یارانش رو برای اینکه به اصطلاح تمام اسناد سوسیال رولوشنرها رو بیارن، براش که میشینه تا صبح مثلا این برنامه رو بنویسه. خودشون کار نکرده بودن. حالا موقعی که راجع به انقلاب چین من صحبت میکنم، تفاوتی که از تفاوت‌های بنیانی بر سر اینه و چقدر لازمه خوندن جزوه درباره تضاد، که فقط تضاد عمده فقط یکی رو نمیبینه که تضاد کار و سرمایه باشه، تضادهای غیر عمده رو میبینه. ما تضادهای عمده و غیر عمده داریم. بنابراین مطالعه این آثار و مارکس رو به صورت یک آدم چند بعدی دیدن و نه تک بعدی، همینطور که بعضی از چپهای کنونی اینطور میبینن، به ویژه تروتسکیست ها، باید ما تمام اینا رو در واقع مطالعه کرده باشیم تا ببینیم که واقعا مارکس دیدگاهش که واقعا از خود بیگانگی برمی انگیزه که بشر چرا دوچار از خود بیگانگی شده و چطور باید اینو حلش کرد. بنابراین این یکی از اون چیزاییه که چون من در جای دیگه ندیدم، حتی مزارش هم راجبش صحبت نمی کنه، دلم میخواست این رو مطرح بکنم که عزیزان راجبش فکر بکنن و اگر انتقادی هست و یا چالشی هست به گوش و چشم من برسونم. ولی مطلب دیگه فوق العاده پر اهمیت عبارت است اینه که آیا موقعی که انقلاب میشه، این طبقه کارگره که باید به قدرت برسه و یا حزب، و حالا میرسیم به چه باید کرد لنین، که به نظر من یه مقدار ریشه های این قضیه که به جای طبقه حزب به قدرت رسید، چه فجایع این به بار آورد. برای این قضیه من باید یه مطلب بازم بریم عمیق‌تر یه مقدار، و اینو من همینطور که چندین هفته قبل صحبت کردم و عزیزان من پیشنهاد کردم که راجع به انقلاب اکتبر یکی فصل چهارم از کتاب فراسوی سرمایه رو که ترجمهش فصل چهاردهمه توی کتاب اصلی انگلیسیش، ولی اونه که ترجمه کردم فصل چهارمه فراسوی سرمایه که خوشبختانه در ایران قابل دسترسه، راجع به انقلاب اکتبر مخصوصا از اون بخشی که میگه سوسیالیسم در یک کشور، سوسیالیسم در یک کشور، چون بخش اول این فصل چهارم میتونه یه مقدار به اصطلاح خسته کننده باشه، ولی از اونجا بعد راجع به انقلاب اکتبر به چیه. مقاله دیگه رو که من به عزیزان پیشنهاد کردم همسانی یا این همانی سوژه و ابژه، راجع به این قضیه میخوام در این مدتی که داریم صحبت بکنم، که ببینیم هگل راجع به این همانی سوژه و ابژه چی صحبتی کرده، لوکاچ فیلسوف مجار و معلم مجاروش چه صحبتی کرده، و این که ارتباطی پیدا میکنه به این که تفاوت بین حزب و طبقه چیه، و آیا در یه انقلاب سوسیالیستی یا در دوره گذار یا در انقلاب ضد امپریالیستی حتی، آیا این طبقه کارگری که باید به قدرت برسه یا حزب؟ سوژه یعنی چه؟ سوژه من ترجمهش کردم انسان فاعل و اندیشنده. زمانی که انسان در واقع پیشرفته ترین بخشی از میمون ها دستش آزاد میشه، دست آزاد شد در طبیعت دست میبره، شروع میکنه به ابزار سازی، برای این ابزارهایی رو که ساخته مجبور تبادل بکنه، در نتیجه برای هر یک از این اشیا باید اشواکی رو به وجود بیاره، در نتیجه هم مغزش و هم حنجرش شروع میکنه به تکامل و سخن گفتن آغاز میشه. دست بردن از در طبیعت یعنی کار. کار به این ترتیب انسان رو می آفرینه. کار انسان رو می آفرینه. بعد از اینکه انسان شروع کرد به ابزار سازی و این ابزارها گسترش پیدا کرد، یعنی نیروهای مولدش پیش رفت، سخن گفتن را آغاز کرد و تبدیل به انسان فاعل و اندیشنده شد، از طبیعت جدا میشه. چرا که دیگه بخش جدایی ناپذیری، یعنی با طبیعت اون همان و یکسان یا ایدنتیتی نداره. بنابراین از این موقع به جای اینکه بخشی از طبیعت باشه، راجع به طبیعت داره فکر میکنه، طبیعت رو تغییر میده برای رفع نیازهاش. حیوان هنوز ابژه است، بخشی از طبیعته. ابژه یعنی چه؟ ابژه به نظر من از نظر اقتصادی لااقل چند معنا میتونه داشته باشه، ولی در اقتصاد مناسب ترین ترجمه که من براش پیدا کردم موضوع کاره. موضوع کار یعنی چیزی که انسان روش کار میکنه. زمین میتونه باشه، کارخونه میتونه باشه، کامپیوتر میتونه باشه و و و و، یعنی دنیای بیرون از انسان فاعل و اندیشنده، دنیایی که بشر روش کار میکنه برای اینکه هم پیش ببره و هم رفع نیازاشو بکنه، و در این حال که طبیعت رو تغییر میده به طور همزمان خودش تغییر میکنه. دائم به طور دیالکتیکی این رابطه یه رابطه دیالکتیکیه که همینطور که انسان طبیعت رو تغییر میده خودش رو تغییر میده، و این یه سیر تکاملی مارپیچی عرض شود. که حالا بنابراین انسان دیگه با طبیعت اون همان نیست، ولی وحدتش رو ایدنتیتی دیگه نداره با طبیعت، ولی یونیتی یا وحدتش رو حفظ میکنه. یعنی چه؟ یعنی انسان بر علیه طبیعت قطع علم نمی کنه، علیه طبیعت دست به عمل نمی زنه، بلکه حتی از طبیعت نگهداری می کنه. تمام بومیان امریکا حتی طبیعت رو، جاهایی رو که میخواست از بین بره، نگرش می داشتن. مادر ارث اسمشو گذاشته بودن، زمین مادرشونه، زمین جزء وجودشونه، وحدت دارن با زمین. حتی در زمان هم بردهداری و هم در زمان فئودالی دشمنی اینطور بشر با طبیعت نداره. از زمان انقلاب صنعتیه عزیزان، به تمام اینایی که محیط زیست رو دارن دنبال میکنن، از کی گرمای زمین شروع شده؟ از زمانی که انقلاب صنعتی شده. خب میبایست انقلاب صنعتی میشد، ولی الان به کجا داریم؟ به طرف حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. بنابراین وحدتش رو حفظ میکنه. حالا موقعی که این عرشبت که این اتفاق میفته، من از اینجا به بعد میخوام از رو بخونم برای اینکه با دقت بیشتری این مسئله باز بشه. بدین ترتیب در نظام سرمایه داری نه تنها جدایی و بیگانگی سوژه از ابژه کامل میشود، بلکه انسان از خود نیز بیگانه می شود. به این معنا که کار و تولید به جای اون که عینیت بخشیدن انسان موقعی که کاری می کنه، اهدافش رو، جوهر واقعیش رو، یعنی قدرت هم جسمی و هم فکریش رو ابجکتیفای می کنه، عینیت می بخشه. حالا هگل ببینیم راجع به عینیت بخشیدن چی فکر میکنه. در حالی که در دنیای خاکی عینیت بخشیدن یا ابجکتیفیکیشن یعنی انسان مثل یه آرشیتکت که در مغزش طرحی رو میریزه، رو کاغذ میاره و بعد بنا و معمار اینو میسازنش. انسان فرقش با حیوان اینه، عینیت بخشیدن جوهر وجودی انسانه و از این رو انسان دچار از خود بیگانگی میشه موقعی که در حقیقت وسائل تولید از دستش که وسیله عینیت بخشیدنش این از دستش گرفته میشه. مارکس پروسه از خود بیگانگی و جدایی و جدایی افتادن میان سوژه و ابژه را چنین میبیند. از نظر مارکس انسان چرا از خود بیگانگی؟ برای اینکه وسائل تولیدش از دستش گرفته میشه، برای اینکه وسائل تولیدش وسیله‌ای بوده برای عینیت بخشیدن جوهر وجودش، فکرش، جسمش. در حالی که برای هگل از خود بیگانگی معنای دیگری دارد. حالا ببینیم هگل. از نظر هگل از خود بیگانگی به معنای عینیت یافتن ابژه، اینو من قبلا راجع به صحبت کردم. ما میدونیم که هگل به چه دلیل ما بهش میگیم که اصلاً که ایدئالیسته، به خاطر این که تمام آنچه که هست در ذهنیت انسان اصولا اعتقادی به دنیای ابجکتیو مادی خارج نداره، بلکه یه این دنیای خارج نتیجه ابجکتیفیکیشن ذهن انسانه. مراحل آگاهی بر عینیت بیرونی هر شبت که به معنای عینیت یافتن ابژه یا دنیای واقعی بیرون با جدا شدن و بیگانه شدن از ذهن انسانه. نظرش اینه. حالا بگید چجور باید دوباره این دنیای بیرون رو به خودمون برگردونیم؟ مراحل آگاهی بر عینیت بیرونی که خودش در این زمینه چه کارهای عظیمی کرده واقعا. مراحل تکامل انسان است که اوج اعتلایان را البته یا در به اصطلاح دولت پروس میدید، ولی در روح جهانی ولفگایست میدید، در واقع روح جهانی که در واقع از نظر هگل خدا به معنی اینه، اعتقاد داشته به جای روح جهانی وجود داره. و منتها از نظر سیاسی ما میدونیم در به اصطلاح فلسفه حقش در فلسفه حقش اون که به اصطلاح تمدن و تمام اینا رو در دولت پروس میبینه، آن هم در اروپا بویشه منتهی میگن. از این رو به نظر هگل در واقع عینیت یافتن یا ابجکتیفیکیشن و از خود بیگانگی یا الینیشن با هم یکسانه. بنابراین هگل از خود بیگانگی رو عبارت هست عینیت یافتن دنیای خارج از ذهن انسان میبینه، این رو میگه از خود بیگانگیه یا الینیشن، در حالی که مارکس اصلا به کلی بیگانگی رو یه چیز دیگه میبینه. بنابراین از نظر هگل همسانی یا این همانی سوژه و ابژه، عزیزان اینو دقت بکنن برای اینکه اینجاست که من میخوام از هگل بیام برسم به لوکاچ که کتاب تاریخ با آگاهی طبقاتی رو بعدم می‌نویسه و چطور در اونجا حزب رو به جای طبقه می‌ذاره و این دیدگاه همسانی و یا یکسانی سوژه و ابژه رو در واقع از هگل می‌گیره. هگل همسانی یا این همانی سوژه و ابژه رو میگه نه تنها وجود داره بلکه در قلمرو ذهن است و اون هم با خودآگاهی یا سلف کانشسنس، انسان یا جذب عینیت بیرونی به درون ذهن آگاهیش صورت میگیره که سوژه و ابژه با هم دیگه یکی میشن، همسان و این همان میشن و در اینجا از خود بیگانگی از بین میره. نظر هگل پس با از میان رفتن عینیت بیرونی از خود بیگانگی نیست از میان میرود. بنابراین نظر هگل زمانی از خود بیگانگی از بین میرود که دیگر عینیت بیرونی وجود نداره. عملا واقعا این همانی سوژه و ابژه برای هگل در عالم واقعیت وجود خارجی نداره بلکه صرفا در قلمرو ذهنه. حالا اینو مطرح کردیم در این که ببینیم لوکاچ و در برابرش مارکس چی میگه. مارکس گرچه این جدایی و این از خود بیگانگی را یک پروسه تاریخی گذرا و لازم، نظام سرمایه‌داری رو لازم میدونه، خیلی ها بهش انتقاد کردن که تو چرا این همه تجلیل میکنی از نظام سرمایه‌داری در در بیانیه کمونیستی و لازم نظر تکان، اما آینده را وحدت، یعنی دوباره انسان باید به طبیعت و دوست طبیعت بشه، با طبیعت مثل بومیان باید وحدت برقرار بکنه، منتها در سطح بسیار بالاتری، نه مثل بومیان. با این تکنولوژی که داره میتونه وحدت با طبیعت برقرار بکنه، از نابودی طبیعت جلوگیری بکنه و در این حال تنعم هم به وجود بیاره برخلاف بومیان قدیم که در فقر واقعا زندگی می‌کردن. اما آینده را در وحدت و نه این همانی یا همسانی آن دو می‌بینند. بشر در مرحله بسیار بالاتری از رشد نیروهای مولده در مقایسه با وحدت میان سوژه و ابژه در جوامع اشتراکی اولیه، دوباره با موضوع کار خود باید وحدت پیدا بکنه. نمیتونه که دوباره با طبیعت همسان بشه، این همان بشه، ولی باید وحدت پیدا بکنه. هدف بنیانی سوسیالیسم چیزی جز تحقق این وحدت نیست، که در واقع جوهر انسان به هستی انسان برمیگرده، یعنی نتیجه کارش به هستیش برمیگرده. وحدت سوژه و ابژه از خود بیگانگی انسان و تمام پیامدهای نابود کننده آن بر جامعه انسانی را از میان خواهد برد. آزادی انسان تنها در آنجا تحقق پیدا می کنه. لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی مسئله این همانی سوژه و ابژه را به شکلی متفاوت با هگل اما شبیه آن می‌بیند. به این معنا که بدون اشاره به بیگانه شدن و جدایی موضوع کار که دستگاه و چیزایی به اصطلاح وسائل کار انسان باشه، یعنی ابژه از انسان، از انسان تولید کننده و اندیشنده یعنی سوژه، به اینا اشاره نمی کنه. یکی شدن آنها را در آگاهی ترقی کارگر می بینه، آن هم از طریق چکیده این آگاهی و سرچشمه آن یعنی حزب می بیند. یعنی حزب رو در حقیقت به مقام میشه گفت خدایی می رسونه. لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتیش که بعد 1968 از خودش انتقاد میکنه، بعد از این کتابه، بعد از این که جزوه 1844 مارکس رو میخونه از خودش انتقاد میکنه. به این ترتیب او هم نه وحدت سوژه و ابژه یا این همانی آن دو، آن هم نه در واقعیت بیرونی و در عالم خاکی، بلکه در آگاهی به ذهن طبقه کارگر و تازه از طریق رهبری فکری او یعنی حزب تحقق پیدا می کنن. بعد من می نویسم که لوکاچ پس از دسترسی به دسترسی‌های اقتصاد 1834 چیز به طور خلاصه، اگر بخواهیم تشابه میان دیدگاه لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی که کتاب بزرگی واقعا و هگل را در مورد یکسانی سوژه و ابژه یا این همانی سوژه و ابژه بیان کنیم، باید گفت از نظر هگل از خود بیگانگی یا بیگانه شدن یا الینیشن در واقع همون عینیت یافتن یعنی ابجکتیفیکیشنه. به سخن دیگر عینیت بیرونی جهان نه واقعی و حقیقی، بلکه در اثر بیگانه شدن ذهن و روح انسانه که این دنیای خارجی بیرون اومده. پروسه از میان رفتن این بیگانه شدن، بیگانه شدن واقعیت یعنی ابژه از ذهن انسان، پا به پای خودآگاهی انسان صورت میگیرد و با از میان رفتن عینیت بیرونی از خود بیگانگی نیز از میان میرود. دوباره من دارم تئوری هگل رو، لوکاچ این چارچوب عینیت و از خود بیگانگی هگل رو در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی در اساس حفظ میکنه، به این معنا که پیروزی پرولتاریا بر فلسفه و فرهنگ بورژوازی در چارچوب تئوری و از رهگذر عینیت شدایی مفروض عمل آگاهی به سرانجام میرسه. یعنی حزب بتونه این کارو بکنه. یعنی واقعیت زمین خاکی کارگرا که وسائل تولید در دستشون گرفته شده، دیگه در آگاهیشون رو باید ببرن بالا و حزب این کارو میتونه بکنه. درسته که بالا رفتن آگاهی فوق‌العاده مهمه، ولی تو در درجه اول باید ببینی که در روی زمین خاکی چه اتفاقاتی میفته، بدون این که لازم باشد در دنیای واقعی هیچ چیز را عوض بکنی. این نقدیه که مزاروش از استاد خودش یعنی از لوکاچ میکنه. اینو من از طرفی سرمایه گرفتم، عرصبت که از این طریق است که لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی میتواند ادعا کند که پیش از یافتن راه حلی برای بحران اقتصادی جهان، ابتدا باید بحران ایدئولوژیک پرولتاریا حل گردد، نه اینکه واقعا دست به عمل بزنند و کار بکنند. شکی وجود نداره که تئوری فوق العاده اینجا عمل میکنه. و میخوام عرض بکنم که علت اینکه مزاروش این مسئله رو مطرح میکنه و به استاد خودش چنین نقدی میکنه یعنی به لوکاچ، اینه که ما نباید حزب رو به جای خود طبقه، آگاهی رو به جای واقعیات روی زمین خاکی بذارید، بلکه باید با واقعیات سر کار داشته باشید. در این حال که مسلماً بالا رفتن آگاهی طبقاتی فوق العاده اهمیت داره، ولی این کار رو الان خود طبقه کارگر میتونه انجام بده. که خب ما میدونیم در کتاب چه باید کرد، لنین نتیجهش اینه، به شما نظرش اینه که از بیرون باید این آگاهی وارد طبقه کارگر بشه و بعدش ما باید یک الیت در واقع یعنی نخبگان و آدم های تاپ باید بیان و به یه حزب تشکیل بدن. بارها من به عزیزان گفتم که این دیدگاه با دیدگاه مارکس تفاوت داره. خود مارکس هیچگاه حزب به وجود نیاوردن. اینا رو من قبلا هم توی این کتابایی که من راجع به دیدگاه مارکس نوشتم آوردم و هم اینجا صحبتشو کردم که همیشه کارگرا خودشون جمع می‌شدن و از مارکس و یا انگلس دعوت می‌کردن، هم در اتحادیه کمونیستی و هم در بین‌الملل اول، خودشون حزب به وجود نیاوردن. البته بعداً تشکیل حزب مطرح شد، ولی ما می‌دونیم که چه اشکالاتی به وجود آورد و در نقد برنامه گوته ما می‌دونیم که مارکس چه نقدی بهشون کرد. بنابراین می‌خواستم یه مقدار به ریشه‌های بنیادین و تئوریک در واقع مشکلات انقلاب اکتبر برم و از هفته آینده شروع می‌کنم به دیدگاه میزاروش رو راجع به این قضیه باز می‌کنم و یه مقدارم دیدگاه خودم رو که در جوابی که به بعضی از چپ‌های قدیمی یا چپ‌های بریده دادم اونجا هم مطرح بکنم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در ساعت دانشجو تیوی میره و هم و بعدش از اونجا به توییتر، هم در سایت خودم در mmohit.org صداش میره، ولی در تلگرام هم میره که عزیزان اینطور که معلومه به تلگرام هم دسترسی پیدا کردن و تعداد شرکت کنندگان هم داره بالا میره. بنابراین من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.